بدیار خورشید رادیو دری خیلی خوش آمدین به قول تهیه کننده برنامه. من کردم که یک دیار خورشید همچی تموم برای شما بسازیم، فقط کم داریم شماره. پیامگیرهای ما در ایران 3826، در افغانستان 0794 717 7144. منتظرتان هستی. دوستای عزیز، شهر مشهد از گذشته محلات خرد و کلان بسیاری داشته که با چند مورد اونا پرداختیم. امروز هم در مورد یکی دیگر از محلات قدیمی در شهر مشهد و خیابانهای تاریخی مشهد انشالله با شما گپ میزنیم. خیابان یا محله ارگ، یکی از ویژه ترین خیابانهای مشهد.
ما دویدم به یک کوچه رسیدم، کوچه های محله ره از ای و او شنیدم. کوچه های باریک و تنگ، بافت قدیم، خرابه و بی آب و رنگ.
مشهد قدیم.
محله ارگ در گذشته از سراح ارگ شروع می شد و تا میدان دهده ادامه داشته که در حال حاضر این خیابان قسمتی از خیابان امام خمینی رحمت الله علیه است. این محله در گذشته متعلق به افراد با نفوذ و طبقات بالادست بوده که در شهر سکونت داشتند. ایجاد فضاهایی چون بانک ملی، اداره دارایی، هلال احمر، شهرداری، هتل پارس، اتاق تجارت، ستاد ارتش، پست و تلگراف، ثبت، ساختمان چهار طبقه، باغ ملی و میدان ارگ این محله را به یکی از مناطق حیاتی شهر تبدیل کرده بود و با واسطه فضاهای متفاوت موجود در خیابان مردم هم برای کار و هم برای تفریح به اونجا مراجعه می کردن. این محل به دلیل نزدیکی با ارگ حکومتی که در جنوب غربی مشهد واقع شده بود و محل استقرار حاکمین بوده به نام ارگ نامگذاری شده است. از ویژگی های این منطقه باید به این مورد اشاره کرد که این محله با توجه به مساحتی که داره بیشترین تعداد آثار ثبت ملی را در خود جای داده. از نکات جالب دیگه‌ای که باید در مورد محله ارگ مشهد گفتی است که زندگی برخی از افراد در این محل به تدریج آنقدر اهمیت پیدا کرد که برای معرفی اونا از لقب ارگی که بیشتر به خوشپوشی و بالادستی بودن اونا اشاره داشت استفاده می شده. این محله در بافت قدیمی مشهد و در غرب خیابان آخوند خراسانی واقع شده. این محله در دوره‌های متفاوت نام‌های مختلفی از جمله خیابان پهلوی در زمان پهلوی و خیابان امام خمینی پس از انقلاب را تجربه کرده. رضا سلیمان نوری، نویسنده، خراسان پژوه کتاب خیابان ارگ مشهد، درباره اهمیت این خیابان میگه: خیابان ارگ مشهد یا خیابان امام خمینی کنونی که در سال 1307 با مناسبت برگزاری جشن هزاره فردوسی احداث شد، دومین خیابان در ساختار جدید شهر مشهد و به نوعی نماد مدرنیته در این شهر محسوب میشه.
دلیل انتخاب بیشتر برای شناسایی اولین های مدرن در مشهده.
تأسیس این خیابان باعث ایجاد دو مرکزیت، یکی حرم مطهر با عنوان مرکزیت دینی و دوم خیابان ارگ با عنوان مرکزیت اداری در شهر مشهد شد.
خدمت شما عرض کنم خیابان ارگ مشهد برای سبش که توزیدم باید بالا خیابون مبای این خیابون برزم تسلیم کنم. مشهد تا دوران شاه طهماسبی به معنای واقعی برج و بارو به معنای کامل نداره، داره وجود ناقص. در اون دوران که برج و بارو تصمیم پسید در دوران شاه عباسی ما خیابان مشهد رو، خیابان مشهد شامل یک سوم در پایین پای حضرت هست و دو سوم در بالای سر حضرت، این میشه پایین خیابان و بالا خیابان. یک سوم ورودی به پایین پای حضرت امام رضا و دوستمون خروجی بالای سر قرار گرفته. بعد از اون ما دیگه هیچ خیابون کشی رو در مشهد نداریم تا حدود سال 1306 و 7 هجری. در سال 1306 و 7 هجری شمسی وقتی آقای محمد ولی اسدی استاندار و نایب التولیه میشه، برای تغییر وضعیت حالا با عنوان مدیر شدن شهر مشهد، دو تا خیابان دیگه اضافه میشه به شهر، به عنوان خیابان تبرسی و خیابان فردوسی نامگذاری میشن. خیابان فردوسی برای شما نام‌آشنا نیست، برای که نام‌آشنا برای همیشه میشه خیابان تهران یا خیابان امام رضای مشهد. دو تا خیابان دیگه که به حرم متصل میشن و حرم رو از یک خیابان محوری با محور بودن یک مرکز دینی به یک مجموعه چلیپایی شهر رو تعمیم کنه، یک به حساب چهار خیابان و یک نقطه اتصال.
رضا سلیمان نوری با بیان این که در واقع ایجاد خیابان ارگ به معنای تغییر وضعیت شهر مشهد از یک شهر کاملا مذهبی به یک شهر امروزی و مدرن بوده و به همین جهت بررسی ابعاد و ویژگی‌های آن دارای اهمیت است ادامه می‌دهد. خیابان ارگ بر اساس نسبت طول خیابان و میزان آثار تاریخی موجود در آن تاریخی ترین خیابان ایران به حساب می‌آید.
این خیابان تبدیل به خیابان اداری مشهد میشه. هر شهر با شهرداری شروع میشه، آموزش پرورش درش قرار میگیره. حالا آموزش به عنوان اداره فرهنگ ارشاد یا فرهنگ ارشاد الان هم زیر مجموعهش بوده. بعد دادگستری توش قرار میگیره. بعد من شما عرض کنم که فرمانداری، هنگ حالا به اصطلاح ارتش، شهربانی، دارایی، هلال احمر، این مجموعه های اداری و بانک مرکزی مشهد، بانک ملی مشهد درش قرار میگیره.
او علت انتخاب عنوان تاریخی ترین خیابان ایران برای ارگ مشهد را وجود بیش از 16 بنای ثبت شده ملی، بیش از 15 بنای واجد ثبت و بیش از 16 بنای ثبت شده در فهرست آثار ملی که تخریب شدن و حتی چندین اثر تاریخی که از ثبت خارج شدن میدانه.
ما اولین میشه گفت درمانگاه خصوصی مشهد رو در این خیابان داریم. خب یه تعدادی از مطب پزشکان مشهد در این خیابان قرار میگیره و به نوعی اولین به حساب خیابان پزشکی مشهد هم ایجاد میشه. اینو در نظر بیمارستان امام رضا که بزرگترین بیمارستان مشهد تا دهه 50 هستن با فاصله کمتر از 500 متر از این خیابان قرار داره. مورد بعدی سینما ها. بعد از شکست خوردن پروژه ایجاد سینما در خیابان امام رضا یا تهران، سینما های مشهد همه در راسته خیابان ارگ ایجاد میشن. ما در زمانی داشتیم که بیش از 9 سینما در این خیابان قرار گرفته بود که از الان از آثار اون سینما ها ما یک سینمای نیمه مخروبه آسیا رو داریم و 3 در سینمای حالا سانترال، انقلاب و سینما هما. باغ ملی قرار گرفته، اولین باغ عمومی تحت نظر شهرداری مشهد به عنوان باغ ملی در این خیابان قرار گرفته. اولین اغذیه های مشهد که اغذیه مینو باشه و اغذیه سلیقه که اینجا جا داره یاد کنم از مرحوم محمد مطیع بازیگر خوب خراسانیمون که خب اغذیه سلیقه مال حسین مدیر پدرش بود و این هم دوران کودکی و جوانیش تو این اغذیه سفری کرده بود. و کافه داش آقا یک کافه سنتی است و محل پاتوق حالا به نوعی شعرا و نویسنده های مشهد که حالا میشه گفت اخوان سالس، اماد، نمیدونم کمال یا حالا به طور مثال افراز میدونی جلال آل احمد و دکتر شریعتی و کسی در تهران میامونه برای پیدا کردن چهره های ادبی مشهد به این کافه مراجعه میکرده. و کنار اینا ما یک اولین مجموعه کتاب فروشگاه مدرن مشهد هم در این خیابان قرار گرفته بود، کتاب فروشی بزرگمهر و چند کتاب فروشی زوار و چند کتاب فروشی دیگه. میشه گفت تمام اون ملزومات یک فضای فرهنگی، اداری و تفریحی رو همزمان خیابان ارگ در دوره بین سال حدودای 30 تا 50 در مشهد داره.
خب خب دوستای عزیز و یاران همدل، با پایان دیار خورشید امروز رسیدیم. گشت و گذاری داشتیم در مشهد قدیم و در محلات باشکوه آن. انشالله که از همراهی با دیار خورشید لذت برده باشین. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارین. خدا یارتان باد.
ساعت 2 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
به نام خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. وزارت صنعت و تجارت طالبان از ایجاد یک مرکز لوجستیکی تجاری در هرات با همکاری قزاقستان و ترکمنستان خبر داد. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان، گفته است که با قزاقستان و ترکمنستان برای ایجاد یک مرکز لوجستیکی در هرات با هدف تبدیل کشور به نقطه لوجستیکی اصلی برای صادرات منطقه توافق کردند. عزیزی افسود که هدف این کار صادرات منطقه از جمله نفت روسیه به جنوب آسیا است. به گفته وی، پس از نشست هفته گذشته طالبان با مقام‌های ترکمنستان و قزاقستان در کابل، توافق شده که گروه‌های فنی در جریان 2 ماه توافقنامه کتبی را در مورد طرح‌های رسمی برای ساخت این مرکز لوجستیکی آماده کنند. عزیزی افسود پس از 6 ماه گفتگو روی طرح ایجاد این مرکز تصمیم گرفته شده که هر 3 کشور در ساخت این مرکز مشترک سرمایه گذاری کنند. و خاطر نشان کرد که این مرکز بخشی از تلاش‌های گسترده طالبان برای بهره‌گیری از موقعیت استراتژیک افغانستان است. عزیزی گفت بر اساس گفتگوهای ما قرار است یک مرکز لوجستیکی در ولایت هرات ایجاد شود که می تواند شمال را به جنوب آسیا متصل کند. طبق اظهارات سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان، این مرکز لوجستیکی در یک زمان ظرفیت نگهداری 1 میلیون تن نفت را خواهد داشت. با این حال این مقام طالبان در مورد تاریخ آغاز عملی این پروژه جزئیات را نکرده است. پیش از این مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان، از گفته بود که افغانستان نقطه اتصال منطقه است و این موضوع بدون این کشور ممکن نیست. اتحادیه اروپا از کمک 20 میلیون یورویی به افغانستان برای کاهش تغییرات اقلیمی در این کشور خبر داد. اتحادیه اروپا اعلام کرد این اتحادیه و آژانس انکشاف و همکاری سوئیس 20 میلیون یورو را برای توانمندسازی جوامع محلی و کاهش اثرات منفی تغییرات آب و هوایی به افغانستان کمک می‌کند. در این اعلامیه آمده است که 15 میلیون یورو از این کمک‌ها از سوی اتحادیه اروپا و 5 میلیون دیگر آن از سوی آژانس انکشاف و همکاری سوئیس در اختیار یک نهاد افغان و شرکایش قرار خواهد گرفت. اتحادیه اروپا همچنین افزوده که این کمک‌ها به افراد آسیب دیده در 4 ولایت افغانستان اختصاص یافته است. وزیران امور خارجه ایران و استونی در گفتگوی تلفنی درباره مهمترین موضوعات منطقوی و دو جانبه، از جمله ضرورت توقف فوری جنایات رژیم صهیونیستی در بارکه غزه، رایزنی کردند. در گفتگوی تلفنی روز پنجشنبه، مارگوش تاساکانا، وزیر امور خارجه استونی، با حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، طرفین با اشاره به وجود فرصت‌ها و ظرفیت‌های همکاری میان دو کشور بر آمادگی متقابل برای انکشاف بیش از پیش مناسبات تأکید کردند. وزیر امور خارجه ایران در ادامه با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در بارکه غزه گفت همه کشورها باید برای برقراری آتش‌بس پایدار، رفع کامل محاصره انسانی، تبادل اسیران و جلوگیری از وقوع جنایات بیشتر رژیم اسرائیل در این منطقه تلاش کنند. وزیر امور خارجه ایران همچنین در پاسخ به درخواست طرف استونیایی در خصوص کشتی توقیف شده در آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران و آزادی خدمه استونی افسود که کشتی توقیف شده که در آب‌های سرزمینی ایران رادار خود را خاموش کرده و امنیت دریانوردی را به خطر انداخته در توقیف قضایی قرار دارد، اما ایران همه خدمه آن را با نگاه انسانی آزاد کرده است و در صورت همراهی کاپیتان کشتی امکان بازگشت آنها به کشورشان و از جمله استونی فراهم است. رئیس دستگاه سیاست خارجی ایران تاکید کرد رعایت قوانین و مقررات دریایی از سوی تمامی کشتی‌ها در راستای حفظ امنیت دریانوردی امری ضروری و غیر قابل اجتناب است. مارگوش تاساکانا نیز ضمن با اهمیت دانستن روابط این کشور با جمهوری اسلامی ایران ابراز امیدواری کرد که مناسبات فیما بین بیش از پیش گسترش یابد. وزیر امور خارجه استونی همچنین با اشاره به بحران‌های منطقوی همکاری همه کشورها برای توقف جنگ در باریکه غزه را خواستار شد و از نگاه انسانی جمهوری اسلامی ایران برای آزادی خدمه کشتی توقیف شده قدردانی کرد. 13 اپریل یک فروند کشتی کانتینر بر توسط نیروهای ویژه دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اجرای عملیات هلیبورن و تخلیه نیرو روی عرشه کشتی نزدیک تنگه هرمز توقیف شده و به سمت آبهای سرزمینی ایران هدایت شد. این کشتی با بیرق پرتغال توسط شرکت زودیا که مالک آن یک سرمایه‌دار صهیونیست است اداره می شود. بنابر اعلام علی اکبر مرزبان سرپرست معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ایران 24 خدمه کشتی مذکور در صحت و سلامت کامل به سر می برند و هیچ گونه نگرانی در خصوص سلامت بهداشت رفاه و ایمنی این افراد وجود ندارد. در حمله رژیم صهیونیستی به منازل مسکونی در منطقه رفح در جنوب باریکه غزه 6 فلسطینی شهید شدند. جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی محله از ظهور در شمال شهر رفح در جنوب باریکه غزه را بمباردمان کردند که بر اثر آن 6 غیر نظامی فلسطینی شهید شدند. در حمله دیگری نیز که 9 زخمی بر جای گذاشته، یک منزل مسکونی دیگر در اردوگاه البرج در مرکز باریکه غزه هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت. در همین راستا وزارت سهامی فلسطین روز پنجشنبه اعلام کرد آمار شهدای حملات اشغالگران صهیونیست به 34596 تن و مجروحان به 77816 نفر رسیده است. بر اساس اعلام سازمان ملل متحد، جنایات رژیم صهیونیستی در باریکه غزه موجب افزایش نرخ فقر به بیش از 90% شده است و بازسازی این منطقه در حالت عادی 80 سال طول می کشد. نیروهای مقاومت اسلامی عراق مقرهای نظامی رژیم صهیونیستی را در بئر السبع و تل اویو با چند فروند موشک هدف قرار دادند. شبکه تلویزیونی المیادین در گزارشی با پخش تصاویر ماهواره‌ای از حمله مقاومت اسلامی عراق به اهداف حیاتی رژیم صهیونیستی در تل اویو و بئر السبع اشغالی با موشک‌های کروز پیشرفته الارقب خبر داد. حمله موشکی مقاومت اسلامی عراق با رمز یا موسی بن جعفر علیه السلام و در پاسخ به جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه انجام شد. مقاومت اسلامی عراق درباره حمله به اهداف رژیم صهیونیستی در بحرالمیت با صدور بیانیه اعلام کرد که در راستای تداوم رویکرد ما برای مقابله با اشغالگران و پاسخ به جنایت‌های رژیم غاصب صهیونیستی علیه غیر نظامیان فلسطینی، اعم از کودکان، زنان و سالخوردگان، مجاهدان مقاومت اسلامی عراق صبح امروز یک هدف حیاتی را در بحرالمیت با سلاح مناسب مورد حمله قرار دادند. مقاومت اسلامی عراق در این بیانیه به تداوم حملات خود به مواضع رژیم صهیونیستی تاکید کرد. در ادامه این گزارش آمده است که حزب الله لبنان نیز در بیانیه با انتشار تصاویر ضبط شده با کمره‌های حرارتی از حمله موشکی به یک ساختمان محل استقرار نظامیان رژیم صهیونیستی در شهرک شتولا در شمال فلسطین اشغالی خبر داد. در بیانیه حزب الله لبنان آمده است که برای حمایت از مردم استوار فلسطین در باریکه غزه و پشتیبانی از مقاومت دلاور و شریف آن، مجاهدان مقاومت اسلامی ساعت 23:25 دقیقه پنجشنبه شب به وقت محلی مقر فرماندهی تیپ 91 ارتش رژیم صهیونیستی را در پادگان برانیت با سلاح موشکی و به صورت مستقیم هدف قرار دادند. ترکیه همه روابط تجاری خود را با رژیم صهیونیستی در اعتراض به جنگ غزه به حالت تعلیق درآورد. وزارت تجارت ترکیه دیروز در بیانیه توقف روند صادرات و واردات به مقصد رژیم صهیونیستی یا از مبدأ آن را تایید کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پیشتر از در دستور کار بودن قطع همه روابط تجاری با رژیم اشغالگر قدس خبر داده بود. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه نیز روز پنجشنبه اعلام کرد انقره مصمم است با علت ارتکاب جنایت رژیم صهیونیستی ضد فلسطینیان درباره کی غزه و دیگر مناطق فلسطینی و شکایت آفریقای جنوبی ضد این رژیم در دیوان بین المللی عدلیه بپیوندد. گوستاو پترو رئیس جمهوری کولومبیا هم روز چهارشنبه گفت روابط دیپلماتیک این کشور با رژیم صهیونیستی به دلیل جنایات رژیم نسل کش اسرائیل درباره که غزه به طور کامل قطع خواهد شد. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. وقت شما بخیر.
دو ده دقیقه بعد از ظهر از وقت افغانستان و دعوت میکنم برنامه چوکی داغ را بشنوید. چوکی داغ. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی به همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. فرا رسیدن سالگرد شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را تسلیت عرض می‌کنیم. در این برنامه با ابراز انزجار مقام طالبان از جنایات رژیم صهیونیستی، وضعیت روابط و تعامل حکومت طالبان با کشورهای مختلف، تاکید مقام طالبان بر اهمیت رسانه‌ها و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. شنوندگان محترم برنامه چوکی داغ، بیاین که برنامه این هفته را از یک خبر شروع کنیم و آن این که سرپرست دفتر سیاسی حکومت طالبان در قطر با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و به ویژه غزه و ابراز انزجار از آن گفت جنایات جنگی و ضد بشری رژیم صهیونیستی در غزه و حمایت‌های نظامی و مالی کاخ سفید نفرت مردم آمریکا را برانگیخته است. محمد نعیم وردک افزود اعتراضات مردم در آمریکا، اروپا و استرالیا در حمایت از فلسطین شدت گرفته، اما مدعیان دروغین آزادی بیان با معترضان برخورد غیرقانونی میکنند. حکومت طالبان پیش از این نیز از شورای امنیت و کشورهای تاثیرگذار خواسته بود تا فراتر از قطعنامه ها برای جلوگیری از نسل کشی در فلسطین گام های عملی بردارند و راه های عادلانه برای حل اساسی قضیه فلسطین جستجو کنند. معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار با فضل محمد حقانی سفیر این حکومت در جمهوری اسلامی ایران گفت حکومت طالبان متعهد به احترام متقابل و روابط نیک با تمام کشورها به ویژه با کشورهای همسایه است. مولوی عبدالسلام حنفی با قدردانی از فعالیت‌های سفارت افغانستان در ایران گفت حکومت طالبان با تمام توان در ارتباط با رسیدگی به مسائل مربوط به مهاجران و شهروندان افغان مقیم کشورهای همسایه به خصوص ایران اقدامات لازم روی دست می‌گیرد. مولوی فضل محمد حقانی هم پیرامون کارکردها و فعالیت‌های سفارت افغانستان در تهران و وضعیت مهاجران افغان در ایران و معاون اداری ریاست الوزرای طالبان گزارش داد. حقانی گفت که مناسبات نیک، هماهنگی و احترام متقابل میان افغانستان و ایران وجود دارد و مسئولان سفارت در راستای تقویت و گسترش هرچی بیشتر آن تلاش میکنند. و اضافه کرد به مشکلات مهاجران، تاجران و محصلان افغان رسیدگی لازم صورت گرفته و تلاش میشه خدمات بهتری ارائه شود. و خواستار توجه مسئولان طالبان به توزیع تذکره و پاسپورت مورد نیاز برای همه شهروندان افغان مقیم ایران شد.
شنوندگان محترم برنامه چابکی داغ، به تازگی 8 ثور سالگرد پیروزی مجاهدین افغانستان در برابر نظام کمونیستی و دست نشانده شوروی را پشت سر گذاشتیم. به همین مناسبت مراسمی در شهرهای مختلف افغانستان برگزار شد. مراسمی هم در کابل دایر شد که تعدادی از مقامات طالبان در آن سخنرانی کردند. یکی از سخنرانان این مراسم شیخ مدار علی کریمی، معاون وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان بود که در بخشی از سخنان خود گفت تاریخ جهاد افغانستان باید بی‌طرفانه نوشته شود.
ملت افغانستان این همه افتخارات را که به تاریخ خلق کرد که جهاد 14 ساله ملت افغانستان یک فصل از تاریخ افغانستان است. جهاد 20 ساله افغانستان در برابر قدرت شکست ناپذیری که مدعی بود یک فصل از تاریخ افغانستان است و این تاریخ باید بی‌طرفانه نوشته شود و تاریخ عبرت است برای کسانی که در آینده زندگی میکنن. بر اساس فرمان الله، فرمایش الله جل جلاله برای صاحبان عقل، برای صاحبان تحلیل و انالیز، اما این تاریخ آن چیزی که هست باید نوشته شود، چون جهاد افغانستان با عنوان یک ارزش دینی متعلق به مردم افغانستان بوده، بر اساس پیشوایی و رهبری و زعامت علمای دین، چون مردم افغانستان از هر صنف کرده، چون مردم دینی و مردم مذهبی است، از هر صنف و از هر قشر کرده بر بالای علمای دینیشان باور دارند. آغاز جهاد توسط علما و فتوای علما بودند و این علماست که مسئولیت سنگین در جهت حفظ ارزش‌های والای دینی و جهادی دارند.
آقای کریمی گفت مردم افغانستان به خاطر به چوک نشستن چند فرد خاص قیام و جهاد نکردند و این قیام و جهاد بر آزادی وطن و دین خدا بود.
ملت افغانستان برای به چوکی رسیدن چند فرد این همه هزینه سنگین را پرداخت نکردند، بلکه به خاطر دو چیز پرداخت کردند: به خاطر آزادی وطنشان، مملکتشان، و به خاطر انفاذ شریعت. و ما هم از طرف الله جل جلاله مأمور هستیم، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، ما مأمور هستیم که عدالت را اجرا بکنیم، ما مأمور هستیم که با مردم به خوبی و خوشرویی برخورد بکنیم. این وظیفه ما است من حیث علما، چنانچه حدیث شریف وجود داره همه علما و مشایخ در این جلسه حضور دارن الحمدلله. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: سنفان من امتی اذا صلح صلحت امتی و اذا فسد فسدت امتی. لا یا رسول الله، ما هما؟ العلماء والامراء. امروز لله الحمد علماء امرای این ملک هستن، متصدیین امور هستن. امیدوار هستیم که به آرزوهای دیرینه یک ملتی که سالیان سال آرزویش این بود، برای تحقق این آرزو خونهای بیشمار را تقدیم الله جل جلاله کرد، این علماء و آرزوهای ملت برآورده بکنن، عدالت را جاری بسازن و مردم رضایت الله و رضایت عباد الله را کمایی بکنن.
معاون وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان همچنان گفت مردم افغانستان در رابطه با ارزش‌های خود بسیار حساس هستند و به کسی اجازه تعدی به آنها را نمیتن.
یکی از چیزهایی را که ملت افغانستان در برابر او بسیار حساس است، نفاق انگیزی و تفرقه است. سه چیز برای ملت افغانستان در طول تاریخ خطوط سرخ بوده. هر کسی، هر انسانی هرگاه خواستند در برابر آن بی استاد و کجدهنی بکنند، ملت افغانستان یک پارچه علیه او استاد شدند. یکی از او ارزش‌ها، ارزش‌های فکری و دینی ملت افغانستان. ما افغانا و کل مردم که در جغرافیای مختلف زندگی میکنند، از خود خصوصیت‌های منحصر به فرد خود دارند. از جمله ملت افغانستان هم خصوصیت های منحصر به فرد خود دارند. اگر سر خان پهن شده افغان مهمان بیاید، چین بر جبین افغان نمیافتد، میگوید که خب مهمان حبیب خداست. اما اگر در برابر ارزش های دینی افغان ها کسی بخواهد کج دهنی بکنند، افغان ها نمیبخشند. چنان ما تجربه کردیم. دلایل شکستی روس‌ها، انگلیس‌ها، آمریکایی‌ها فقط رازش در همین نکته نهفته بود که اونها در برابر ارزش‌های ملی و دینی افغان‌ها حرمت نگذاشتن و به احترامی کردن. در برابر خشم یک ملت مواجه شد که سرانجام مفتزهانه محکوم به شکست شد.
وی همچنان با تاکید بر ضرورت وحدت بر اساس آموزه‌های اسلامی گفت افغانستانی‌ها نسبت به این مسئله بسیار حساس هستند.
مسئله وحدت افغان‌ها، حضار بزرگوار، مشایخ مکرم و گرامی، وحدت یک اصل قرآنی است. خداوند مسلمین را امر فرموده و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هر کسی کی یا هر گروهی کی یا هر گروهی که بخواهند وحدت افغانها را نشانه بگیرند، افغانها به خاطر وحدت ملیشان بسیار حساس هستند، در این قضیه بی تفاوت نمی باشند و از نظام موجود و از امارت اسلامی که علمای کرام متصدین امر هستند، تقاضای ما جدا این است که برای وحدت ملی کارهای مفید و مؤثر و بنیادی شوند. یکی از اون کارها مشترکات ملی را برجسته و بولد بسازند. یکی از همون مشترکات تجلیل از روزهای تاریخی است.
شنوندگان عزیز، برنامه چوکی داغ را میشنوین از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان پیشتر در گفتگویی در مورد روابط این حکومت با کشورهای خارجی صحبت کرد. دکتر عبداللطیف نظری که تحلیلگر روابط بین الملل هم هست، در بخش از گپای خود گفت که حکومت طالبان برای بر رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی گام‌هایی برداشته.
به نظر می‌رسد که امارت اسلامی چند گام به طرف موفقیت‌های سیاسی و در واقع روان‌هایی که می‌تونه بحث بر رسمیت شناسی را مورد توجه و دقت نظر قرار بده، در این راستا قدم‌هایی را برداشته. تعامل با کابل نه تنها در گذشته ها، در حال حاضر هم در نقطه ثقل سیاست خارجی بسیار از کشورها قرار دارد. منتها یک سری مسائل است که روی میز واقع مانده و باید روی از او صحبت صورت بگیره و در نهایت ما بتانیم به یک رای حل منطقی دست پیدا کنیم. مثلا مباحث حقوق بشر، زنان و همچنین برخی نگرانی هایی که از سوی برخی کشورها وجود داره که به باور ما او نگرانی ها واقعیت نداره و بارها امارت اسلامی اعلام کرده که از افغانستان هیچ کشوری تهدید نمیشه و ما متعهد به قواعد بین المللی هستیم و تلاش میکنیم که در واقع نقطه ثقل استراتژیک سیاست خارجی خود را بر مبنای تعامل، حسن همجواری و سیاست تنش‌زدایی و اعتماد سازی مورد توجه قرار بدیم و این علاقمندی هر چه زمان سپری میشه بیشتر میشه در ایالات متحده و دیپلمات‌های کشور که به جایی که از دوحه روانها را مدیریت بکنه میتونه که مستقیم اینا به کابل حضور داشته باشه و مباحثی که به عنوان مباحث مورد منازعه و مورد مناقشه در دستور کار هست، اینا به صورت مستقیم با مقامات بلندپایه امارت اسلامی مورد بحث قرار بگیره و در نهایت ما میتونیم از طریق گفتگوی سازنده بر نقطه های اختلاف فائق بیاییم و منافعی را مورد توجه قرار بدیم که هم نفع افغانستان در اون هفته است و هم ثبات منطقه و هم تعامل و یک روابط نیک همراه با احترام متقابل میان افغانستان و ایالات متحده و جامعه بین المللی.
آقای نظری گفت که سیاست حکومت طالبان تنش زدایی، اعتماد سازی و تعامل است.
آنچه که به ما مربوط میشه، امارت اسلامی بارها اعلام کرده که ما سیاست تنش زدایی و اعتماد سازی و سیاست تعامل با همه کشورها را، چه کشورهای دور چه کشورهای نزدیک را مورد توجه قرار دادیم و به این اصول پایبند هستیم. در این زمان که ما به اصل بازدارندگی استراتژیک در واقع باور داریم و در این زمان که ما میخواهیم منافع ملی کشور ما، استقلال سیاسی کشور ما تحت هیچ شرایطی با مخاطرات روبرو نشود، در این زمان ما میخواهیم رابطه نیک با همه، از جمله با ایالات متحده داشته باشیم، به خاطر از اینکه فعلا دیگه سرباز ایالات متحده در کشور ما حضور نداره و ما یک کشور مستقل هستیم، در سیاست خارجی خود بر مبنای منافع ملی و قواعد بین المللی تصمیم گیری و تصمیم سازی داریم. از این منظر ما میتونیم یک فصل جدید در مناسبات خود با تمامی کشورها از جمله کشورهای غربی مورد توجه قرار بدیم. بنابراین مهم است که آیا ایالات متحده در یک بازه زمانی کوتاه مدت میتونه به این درک برسه. نشانه های وجود داره که ایالات متحده در سیاست خارجی خود تجدید نظر خواهد کرد. تلاش هایی را که تام وست در گذشته ها مورد توجه قرار داده بود، از جمله چندین نشستی که برگزار شد و نشست اسلو هم که ما در اونجا حضور داشتیم، نگاه های همراه با تعامل مشاهده پذیر بود. البته بدون شک برخی موانع و محدودیت ها هم وجود داشت.
آقای نظری همچنان خاطر نشان کرد که حکومت طالبان با وجود این که هشدار استراتژیک بر کشورهای دیگه مد نظر داره، اصل تعامل و همزیستی مصالحت آمیز هم دنبال میکنه.
امارات اسلامی در عین زمان که از اصل هشدار استراتژیک در ارتباط با مداخلات کشورها و ایجاد محدودیت و موانع برای افغانستان این بحث به صورت جدی پیش میبره و مطرح میکنه، در عین زمان بر سیاست تعامل و همزیستی مسالمت آمیز تاکید داره و به این باور داره. به همون دلیل که شما مشاهده میکنید امروز ما با کشورهای همسایه خود که برخی منازعات تاریخی هم داریم اما رابطه داریم و رابطه سیاسی داریم و دیپلماتیک داریم، رابطه اقتصادی و تجاری داریم و با توجه به اصل توازن در سیاست خارجی و اصل سیاست خارجی اقتصادی محور ما میتونیم مراودات گسترده تجاری و اقتصادی با همه کشورها داشته باشیم، حتی با کشورهایی که اختلافات سیاسی داریم، حتی با کشورهایی که مناقشات سرزمینی داریم. ما در دنیای زندگی میکنیم که او دنیا به یک دهکده واحد جهانی تبدیل شده و زمان و مکان به شدت فشرده شده، وابستگی های متقابل وجود داره. بنابراین ما سر میز مذاکره میتونیم بر تمام چالش ها غلبه پیدا کنیم و تحولات کلان بین المللی نشان داده که پیگیری منافع کشورها، چه منافع ژئوپلیتیک، چه منافع ژئواکونومیک و چه منافع ژئوکالچر و ژئواستراتژیک، تنها از رهگذر مذاکره، گفتگو و دیالوگ میتونه قابل تحقق باشه. در غیر از صورت شما تحولات شرق میانه را در نظر بگیرید، شما تحولات قفقاز و اوکراین در نظر بگیرید، اینا درس های خوبی هست که به باور من برای قدرت های بزرگ از جمله برای ایالات متحده مورد توجه قرار داده و به گونه اینا آموخته از این تحولات و در تحولات افغانستان 20 سال تجربه عینی را اینا مشاهده کردن. بنابراین من فکر میکنم که او اندوخته ها به ایالات متحده یک نکته را خواهد فهمان که با افغانستان از دروازه تعامل، از دروازه پیدا کردن مشترکات و حل کردن منازعات وارد شد و این میتونه هم ثبات در افغانستان تامین بکنه که خاص ما خاص مردم ماست و خاص نظام ماست، و هم میتونه در واقع یک فصل جدید در مناسبات افغانستان و جهان از جمله ایالات متحده و قدرت‌های غربی بازگشایی ما مفصل بندی کنه.
شنوندگان محترم، میدونید که هر مملکتی و هر بخشی از نهادهای مختلف نیاز به افراد حرفه‌ای و متخصص دارد تا با تکمیل کادرها و جذب متخصصان کشور به پیشرفت برسد. غلام حیدر شهامت، رئیس اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان، پیشتر در جمع فارغ التحصیلان بخش هوانوردی ملکی که به استخدام حکومت در بخش‌های مربوطه درآمدند، صحبت کرد و گفت که هر مملکت فقط توسط اتباعی آن به پیشرفت دست پیدا میکنه و خارجی ها هیچگاه به فکر آبادی افغانستان نیستن.
هیچ کس به درد ما و شما نمیخوره، هیچ خارجی افغانستان نمیسازه، میسازه اما چیزهایی که باز محتاج باشه. اگر امریکایی ها تانک ها را آورده بود، این نبود که اونها اینا رو به خاطر خوبی آورده بود. بعد از 10 سال هر پرزه تانگر بالای ما و شما بیشتر از قیمت از او حساب میکرد. اگر علم و صنایع را آورده بود، باز هم ما را محتاج بیگانگان کرده بود. در هر بخش اگر شما فکر کنیم کار زیربنایی برای ما شما انجام نداده. جوانای ما همه به شکل مزدور و بی احساس تربیه کرده بود، به این معنی که باید خدای نکرده حس هویت افغانی را از اینا گرفته بود. ما در اداره میبینیم فعلا هر کس به فکر معاش است، هر کس به فکر معاش. معاش چند شد؟ در بست چی هستی؟ در کدام بست هستی؟ چه کار میشه؟ چه کار نمیشه؟ اما از او سرمایه ملت ما که با پول ملت و پول بیت المال تحصیل یافته، شاید بسیار کم فکر کنه که افغانستان چه کار شد، افغانستان چه کار میشه، افغانستان چطور روش میکنه، افغانستان چطور به استقلال میرسه. ما بارها گفتم که اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی یک اداره بسیار مهمی است در هر کشور. نتیجه همین شماها هستید. ما اول نمره تا پنجم نمره 1000 تن محصلین ما هم جذب کار کرد در اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی. 1000 نفر دیگر در بخش رسانه و در بخش قالین بافی و چی و چی و چی اینا همه به کار گماشته شده. اما در همین اداره هیچ کسور نمیشناسه. نشناخت، حتی شاگردای او اداره او نمیشناخت. به خاطر چی؟ به خاطر نمیخواستن افغانستان به استقلال برسه، نمیخواستن که به افغانستان خدمت بشه.
بسیاری از خارجی ها قطعا به دنبال پیشرفت افغانستان یا دیگه کشورهای منطقه در بخشهای مختلف نیستند، چون اگه اونا پیشرفت کنن وابستگیشان به خارجی ها کمتر میشه.
ما بارها گفتم که رشته پیرسی و سینسی در افغانستان انجینر نداره، یک ماش $5,000 میگیره. همیشه گفتم چرا این نمیخواست؟ به خاطر که نباید افغانستان مستقل باشه. اما لله الحمد فعلا همه ما کوشش میکنیم که افغانستان آباد باشه، افغانستان مستقل باشه، افغانستان آزاد باشه. در کنار ای که شما جوانای متخصص باشیم، جوانانی باشیم که مؤمن هم باشیم، ایمان به الله متعال داشته باشیم که عزت و ذلت و رزق و روزی در دست الله متعال هست، ایمان به خود داشته باشیم که ما می توانیم افغانستان رو بسازیم، ما می توانیم با همدیگر اتحاد و وحدت داشته باشیم، ما می توانیم که با همدیگر محبت داشته باشیم. برخلاف تبلیغات دنیای غرب و نوکرانشان، در هر وزارت کوشش میکرد قوم و طایفه خود از او باشه. اما شاید امروز فکر کنم 82 نفر 82 مؤسل از شما پرسیده شد که تو کدام قوم هستی، از کدام طایفه هستی. فقط اهلیت را از شما سوال میکنه. اگر اهل بودی، اگر دانا بودی و به این وطن وفادار بودی، هر قوم و هر طایفه هستی نور چشما هست. اما اگر خیانت کردی، اگر خدای نکرده متعهد نبودی، اگر برادر ما هم باشی، سالها در کنار ما در سنگر هم بوده باشی، پیش ما جای نداری. به خاطر چی؟ به خاطر که این مسئولیت الله متعال و تمام عمران میسپاره. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. امانت باید به اهل سپرده بشه. اگر خدای نکرده یک آدمی که در رشته ادبیات یا در رشته علوم دینی فارغ شده، اگر او بگی برو پیلوت، تیارت به دست از او بدی، چیکار میکنه؟ قیامت رو برپا میکنه بر او مسافرها و بر او تیاره. انسان نااهل اگر در وظیفه سپرده میشه به او وظیفه، همون نااهلی وجود میاره.
اگه حکومت واقعا به فکر باشه که کادرهای کارآزموده و متخصص و متعهد بدون در نظر داشت قوم، زبان و محل زندگیشان به کار بگیره، خب بسیار خوب است. اما به نظر میرسه که چنین چیزی اگه در بعضی اداره ها و ارگان ها رعایت میشه، در بسیاری اداره ها و ارگان ها رعایت نمیشه و تنها گپ زدن در این مورد و عمل کردن به یک شیوه دیگه درد دوا نمیکنه و نمیتونه کمکی به پیشرفت مملکت کنه. با کار گرفتن افراد متخصص در هر بخش از ابتدایی ترین اصول کاری و پیشرفت است و البته متخصصین هم که به هر کاری گرفته میشن باید تعهد کاری داشته باشن.
متاسفانه فعلا بعضی به نام متخصص هست کار نمیکنه، تعهد نداره، تخصص داره. این مشکل ما شما هست، فقط به فکر معاش هست. در طول 2 سال ما در اداره تعلیمات تخنیکی مسلکی بودم، ما بسیار در سطح بالای ما استخدام کردیم، در سطح دکترا، در سطح متخصصی. اما همین متخصصین بعض وقتا یک لحظه به درد ما نخورده. همین داخل محتر که میامادیم، یک کس ما استخدام کردیم، بودیم مسلمان از روز که آماده، روز اول بسیار به پای چربونر میگو حال آماده، اصلا ما او نمیدیم کجا هست. مشکل از اینه که ما برخلاف اسلام کار طاعت و عبادت نمیدانیم. یک مسلمان در وقت شروع شما که میایم به نام طاعت و عبادت شروع کنی، یا الله امروز میرم به خاطر این ملت، به خاطر این وطن من خدمت میکنم، این کار که شما میکنین با نیت خود میتونید تبدیل به عبادت بکنید. عبادت است، هم کار میکنی، هم خرج و زن و بچه پیدا میکنی، هم فامیل در کنار از اون کار تو عبادت محسوب میشه. اما فعلا متاسفانه بیشتر کسایی که بگیم تخصص داره، نه تعهد با خدا داره، نه تعهد به ملت داره، نه تعهد به این جامعه و این مردم فقیر و مظلوم داره. دید ما شما تیار از این میدون حرکت میکرد، این ویتنام حتی بدتر از ویتنام آویزان بود. کجا بودن متخصصین بود؟ اما کسایی که سالها تربیه دست اونا بود همه رفت. فعلا کی مانده؟ همین ما شما. پس وطن را کی میسازه؟ همین ما و شما میسازیم، بدون از اینکه تعصب باشه، بدون از اینکه خدای نکرده غرض باشه. فقط از امارت اسلامی از شما یک چیز رو میخواهی که فساد نداشته باشه، تعهد داشته باشه به وطن و به وظیفه خود و به کار خود. دیگه توقعی بسیار سنگین و سخت نیست. همه ما همین از شما میخواهیم.
البته ای که کارکنان بخشای مختلف دچار فساد نباشن و به وطن و وظیفه خود تعهد داشته باشن خواست همه است و انشالله که کارکنان ادارات و ارگانهای مختلف در افغانستان همین رقم باشن. اما ای که گفته شود بیشتر متخصصین تعهد ندارن و یا کسایی که از مملکت به هر دلیل خارج شدن طرفدار بیگانه ها هستن و این رقم قضاوت کردن مردم به نظرم که کار درستی نیست. هر کسی بر کاری که انجام میده و بر تصمیمی که میگیره دلایلی داره. گذشته از او اگر شرایط مملکت بهتر شوه و مردم احساس امنیت بیشتری کنن، اوضاع اقتصادی بهتر باشه و متخصصین هم بدونن که شرایط کار در عین امنیت و روزگار مناسب بر اونها وجود داره، ان شاءالله که به کشور خود برمیگردن، چون یه جای مملکت خود آدم نمیشه.
خوشحالم که امروز شما بزرگواران در کنار از اینکه سند فراغت رو میگیریم، سند مکتوب استخدام رو هم میگیریم. ما هم خوشحالیم. ما خوشحالیم که شما جوانا وظیفه داشته باشید. فعلا در همه بخش کار الحمدلله روان. در بخش خط آهن ریل شما ببینید بهترین کارها روانه. اینستیتوت ما ساختیم. در بخش زراعت الحمدلله کانال پشت پر اگر جور بشه خیلی جور شده الحمدلله. پیشرفت خوب ما شما داریم. در بخش سرک سازی، در بخش نیروهای امنیتی وزارت دفاع و داخله بهترین امنیت داره که چلو چند کشور بود در اینجگاه. امنیت خود تامین کرده نمیدونست. اما همین جوانایی که اینها بدترین ها معرفی میکردن، همون جوانا امروز فعلا بهترین امنیت را وجود آمده. در وقت فقیر از دست فقر زندگی نداشت و غنی هم از دست اختطاف زندگی نداشت و مامور هم از دست رشوه و ارتشا در جا مقرر میشد باید 10 برابر از این به موافق میداد. فعلا این چیزا وجود نداره. هر کس اهل باشه، هر کس استعداد داشته باشه، در این وطن خانه از او هست، جای داره و از او کار گرفته میشه و این وطن به همه شما نیاز داره و این وطن بالای همه شما حق داره. و شما معلومه که مصارفی که در تعلیمات تکنیکی و مسلکی میشه مصارف سنگینی هست. سالانه هر شاگرد شما 1 لک 2 لک مصرف میشه، در 2 لک افغانی. این مصارف بسیار زیاده. اما این مصرف که بالای شما شده از شما توقع دیگه چیزی نداره. فقط به وظیفه خوب پایبند باشین، به وظیفه خوب پایدار باشین.
شنوندگان گرامی برنامه چوکی داغ، پیشتر جشنواره جایزه برتر رسانه‌ای در افغانستان برگزار شد و کنفرانسی هم در رابطه در کابل دایر شد. یکی از کسایی که در کنفرانس گپ زد مولوی نعیم الحق حقانی، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت طالبان بود. او در بخشی از سخنان خود گفت که رسانه در حکومت طالبان اکنون یک مسئله پذیرفته شده است.
در امارت اسلامی افغانستان مسئله رسانه یک مسئله پذیرفته شده است. این را ما با اطمینان میگوییم برای تمام دوستان، جوانان و کسایی که در داخل و در خارج مسئله رسانه افغانستان امروز پیگیری میکنه که برای امارت اسلامی افغانستان مسائل رسانه‌ای و رسانه اهمیت مهم و بسزا دارد. استعدادهای رسانه‌ای خود را قدر میدانیم و تلاش میکنیم که این استعدادها علاقمندانه به کار خود و با انگیزه به کار خود ادامه بده. جوانای بسیار خوبی که در حوزه خبرنگاری ژورنالیست فارغ میشوند یک جایگاه بسیار مهم و معتبر در پیش اکثر بزرگانی که ما میشناسیم، سالهای سال با آنها کار کردیم، در دوران جهاد اونا رو میشناسیم، یک علاقه خاص به رسانه داره. این را همه بدانند. خبرنگاران ما یعنی افسران و نیروهای بسیار جانباز، پاک نفس، بی ادعا، بی نام و نشان در حوزه خبرنگاری است. فرق هم نمی کنه چه خواهر باشد، چه برادر باشد. ما تمام تکالیف و زحماتی که اونا برای رساندن پیام ملت مظلوم، ملت در بدر، ملت قهرمان، در این حال ملت شجاع و ملتی که آینده خوب را حق خود میدانه، تلاش میکنه پیام همون ملت غریب و شکسته را برای دولت اسلامی که وظیفه داره برای آحاد ملت خود خدمت بسیار شایسته و عدالت محور انجام بده برسانه و پیام دولت برای مردم برسانه و پول ارتباطی باشه، ایرا هیچ دولتی این کار کرده نمیتوانه.
بله، اهمیت کار رسانه رو خود کسی نمیتونه این کار کنه و واقعا هم رسانه پل ارتباطی میان مردم و حکومت است. حکومت خب هر طریقی که شده خواسته های خود اعمال میکنه، اما موضوع مهم است که اگر رسانه خواسته ها و مطالبات و نقطه نظرات مردم به حکومت رساند، حکومت هم به اونا توجه داشته باشه و خواسته های مردم در نظر بگیره.
نظام امارت اسلامی افغانستان نسبت به گذشته و حتی نسبت به دوره قبلی نظر و نگاه از اونا به ارتباط رسانه مسئله متفاوت هست. جنگ تبلیغاتی هست، جنگ سرد هست، در جنگ گرم و در جنگ نظامی و در جنگ هایی که به شکل فیزیکی انجام می شود و تحمیلی بالای افغان ها آمد، تمام افغان ها مشترکاً سهم داشتند و وظیفه خود هم این حیث وطندار این خاک انجام دادن و پیروز شدن. امروز به جای داشکه، به جای مسلسل، به جای کلاشینکوف سر جوانان ما، به سر شانهایشان میکروفون دوربین رسانه هست. یعنی یقین بکنید همین حالی که ما آمدیم کمی در مجلس آقای مجددی خدا خیر بده و ما وقت داده بود، ما از ملاقات با یک وزیر سامیاییم که باور بکنید بسیار با یک علاقه مندی که رسانه، سبحان الله، مسئله رسانه، تعریف رسانه، جایگاه رسانه، اصحاب رسانه، شخصیت های رسانه ای و میکانیزمی که برای رسانه باید تعریف شوه برای نظام امارت اسلامی افغانستان مهم است. بعضی ملاقات ها، بعضی دوستای ما، شما همه میبینید در صفحات اجتماعی هستید، در سوشل میدیا، وزیرای در حد درجات بسیار بلند اصحاب رسانه را مثل این میبینه که گویا یک معین خودم میبینه، یک معین ارشد امنیتی خودم میبینه، یک معین ارشد دیپلماسی خودم میبینه. اما کافی نیست، ما هم کافی نمیدانیم، باید کار بکنیم.
درست است، باید بر رسانه ها و اهمیت کار رسانه ای توجه بیشتری شود و در عرصه آزادی بیان هم بیشتر کار شود تا مردم، کارشناسان و رسانه ها به آسانی و بدون ترس و هراس بتانند گپا و نقطه نظرات خود در راستای پیشرفت کشور و احقاق حقوق اقشار مختلف جامعه بیان بکنند. اما بعضی اوقات خبرنگارا و رسانه ها نمیتونن او گپایی را که میخواین بگوین و او مطالبی را که لازم میدارن منتشر کنن. این وضعیت باعث ناراحتی و خستگی فکریشان میشه دیگه.
جوان رسانه‌ای ما، خبرنگار ما، ژورنالیست ما نباید خسته شود. دنیا هم علیه ماست. میخوان ما را ترور شخصیتی بکنن، ترور رسانه‌ای بکنن، ترور تخریبی بکنن، بزنن، بکوبن، میده بکنن، خرد بکنن. ولی وقتی اساس نظام اینطور نیست، عمل شخصی من نوعی نباید قضاوت بالای کل نظام شود. این تفکیک باید وجود داشته باشه. یک اندازه زمان میخوای، ما در افغانستان هستیم، از جغرافیا و از انانات و از خاک خود و از مطالعه روانی و عملیاتی در جامعه خود سخن میگوییم. ما باید دوستان و کسایی که در قسمت رسانه کار میکنه به این باور برسه که کسانی بسیار مخلصانه اونا را میبینه، تقدیر میکنه و برای دسترسی به معلومات حکومت تمام تلاش خود میکنه و برای همه ما یک مکلفیت است، مخصوصا برای دولت که حرمت، عزت و احترام افغان، حرمت و عزت و احترام ژورنالیست افغان وقتی میگوییم بسیار بار معنوی و فرهنگی بسیار زیادی دارد. ما این را کوشش کردیم و کوشش هم روان است. وزارت جلیله اطلاعات و فرهنگ، ریاست مرکز رسانه‌های کشور، سخنگویان محترم ما در تمام وزارت‌ها، رادیو ملی ما، رادیو تلویزیون ملی و شبکه‌های خصوصی، همه ایشان یک فکر مشترک، یک باور مشترک و یک گام مخلصانه مشترک با همه هیاهویی که هم در جامعه ما و هم در بیرون علیه اصحاب رسانه جریان داره و کار می‌کنیم و از کار خسته نمی‌شویم، خود برای خود رویه می‌دهیم و انشالله افغانستان ما نیاز داره.
بله، بر رسانه ها خود نیاز است. تمام کشورها، تمام حکومت ها و تمام نهادها بر رسانه ضرورت دارند. اما نگاه حکومت ها بر رسانه ها و طرز برخورد با رسانه ها توسط حکومت ها هم بسیار مهم است.
وقتی ما از پیش وزیر صاحب بلند شدیم گفت که ما بر رسانه نیاز داریم برادر، ما رسانه را ضرورت داریم، رسانه است که تبلیغ میکنه. امروز دنیا از طریق میدیا وزیر رو میشناسه، از طریق میدیا یک شخص میشناسه، از طریق میدیا میدانه که در کنج افغانستان، در کنج افغانستان، از طریق میدیا سیلی محکم فرهنگی در گوش کسانی میخوره که افغانستان سیاه جلوه میده و سیاه تبلیغ میکنه. و ما اعلام کردیم و این کار میکنیم انشاءالله با همکاری وزیر صاحب اطلاعات و فرهنگ و دوستان ما در کمیته های مختلف معینیت نشراتی اونجی، که همینطور که کمیسیون تماس برای شخصیت ها وجود داره، باید برای شخصیت های رسانه ای ما هم وجود داشته باشه و اونا دعوت شود بیاین افغانستان ببینن، افغانستان از چشم خود قضاوت بکنه، با قلم خود از افغانستان بنویسه، همه چیز رو بنویسه و همه چیز رو بیان بکنه و انشاءالله سر از این کار جریان داره. و ما این پویایی را در کابل عزیز که فعلا هم زرش در حال باریدن هست، ما احساس میکنیم و شما هستید که میتونید درست تعبیر بکنید، درست برسانید، درست ترجمانی بکنید. زبان گنگ مرا تو بلد هستی که مزاج جامعه رو کدام سویه میخواید، چی چیزی جوان ما انتظار داره وقتی کانال تلویزیون خود میزنه، وقتی رادیوی خود، او تاکسیران ما در حال رانندگی هست و چند تا مسافر داره میشنوه، چی میشنوه؟ او را شما بلد هستید و همکاری شما را ما خواهان هستیم و انشاءالله مشکلاتی هم که وجود داره به مرور زمان در کنار همدیگر با مشوره و مشوره گرفتن از همدیگر قابل حل است.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چوکه داغ رسیدیم. این برنامه بعد از ظهر جمعه پخش میشه و بازپخش آن هم بعد از ظهر روز شنبه است. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری هم با آدرس parstoday.ir/dari بشنوید. نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم @radiodarimashhad است. شما از طریق پیامک هم میتونید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
بر بام انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ، گلچینی از غزلیات بیدل. دلباز به جوش یارب آمد، شب رفت و سحر نشد، شب آمد. اشک از مژه بس که بی اثر ریخت، رحمم به زوال کوکب آمد. بی روی تو یاد خلد کردم، مرگی به عیادت تب آمد. شرمنده رسم انتظارم، جانی که نبود بر لب آمد. مستان، خبریست در خط جام، قاصد ز دیار مشرب آمد. وضع اخلای عصر دیدیم، دیوانه ما مؤدب آمد. از اهل دول حیا مجویید، اخلاق کجاست منصب آمد. از رفتن آبرو خبر گیر، هر جا اظهار مطلب آمد. گفتم چو سخن رسم به گوشی، هر گام به پیش من لب آمد. راحت در کسب نیستی بود، از هر عمل این مجرب آمد. بیدل نشدم دچار تحقیق، آیینه به دست من شب آمد.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. روزم به نیابت شب آمد، جانم به زیارت لب آمد. از بس که شنید یاربم چرخ، از یارب من به یارب آمد. شاید با خودتون بگین که این بیتایی که تو فعلا میخوانی که در این غزل بیدل اصلا نبود، تو از کجا میخوانی؟ اینها در واقع از بیدل نیست، بلکه از خاقانی هستی. دو بیتی که من الان خدمت شما خواندم، بخواستم به یه اشاره بکنم که بیدل هم غزلی که امروز شنیدین را به استقبال همین غزل خاقانی سروده و در شعر فارسی بسیار سابقه داشته که شاعران شعری را در طرح، یعنی در وزن و قافیه و ردیف یک شعر شاعر دیگر بسرایند. اما بیدل تنها کسی هست که به استقبال از این غزل خاقانی رفته؟ نه، بلکه شاعران دیگری هم این کار را کردن، از جمله مولانا جلال الدین بلخی. و در مورد مولانا حتی بیت اول بسیار شباهت به شعر خاقانی هم داره. مولانا میگه که روزم به عیادت شب آمد، جانم به زیارت شب آمد. به هر حال خاقانی شاعری است که بر شاعران بعد از خودش بسیار تأثیر گذاشته، از جمله بر بیدل. و بیدل در مجموع هم در